اون وقت شما اون زمان به این مسئله فکر نمی کردید که مثلا از روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره که هر کس شهادتین رو گفت خونش مثلا باید محفوظ باشه، مالش باید محفوظ باشه، ارزش باید محفوظ باشه. خب اینا هم حداقل شهادتین رو معتقد بودن. یعنی این سوال هیچ وقت براتون پیش نمی اومد اون زمان که چرا ما مثلا داریم اینقدر تند و افراطی صحبت میکنیم و همه رو مشرک میدونیم؟ خودتون به عنوان کسی تون تفکر بودید؟
اصلا در ذهن نبودیم. چون ببینید شیخ محمد عبدالوهاب از کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی کلمه شهادتن، یک تفسیر جدید ایجاد کرده. این تفسیر جدید فرمول داره، هر کی مخالف این فرمول واقعا از اسلام رفته بیرون. و شیخ محمد عبدالوهاب باره گفته به محض اینکه شما بگید لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه شهادت میبرید این اسلام جدید، بلکه ایشان معتقد بود و بارها مثلا تو مدارس دینی خوندیم که شرک شافعیان و شرک حنبلیان و شرک مالکیان و شرک جعفریان و شرک زیدیان و شرک همین مسلمانان در سراسر کره زمین صد برابر بدتر از شرک ابو جهل و ابو لهب و اعراب جاهلی. ما هم معتقد این بودیم، مخصوصا ما تو آموزش های دینی خوندیم که صدها نفر توسط شمشیر شیخ محمد عبدالوهاب اصلا محکوم به اعدام شدن و بعد از سقوط اینها را اعدام کرد. اعتقاد داشتیم که نه تنها فقط اینها کافرند، بلکه اگر ما فرصه پیدا کنیم اینها شافعیان، حنبلیان، مالکیان، شیعیان، اینها باید اصلا اینها را اصلا ذبح کنیم بر اساس سنت رسول اکرم و سنت شیخ محمد عبدالوهاب. مثلا
وقت سنت رسول اکرم رو مطالعه میکنیم اینجوری نبوده که، یعنی از رسول که از دم مشرکین رو به تیغ نگذارندن، حتی اون کسانی که در زمان دعوت پیامبر بودن، در زمانی که پیامبر در مدینه بودن اینجوری نه، و حتی مثلا اون کسانی که جزیه میدادن مسیحی میموندن، دیگه مسلمان ها که بدتر از مسیحی ها نیستن، به پیامبر جزیه میدادن و به دین خودشون باقی موندن.
ببینید آموزش های شیخ محمد عبدالوهاب اصلا همین طوره. خود شیخ محمد عبدالوهاب مثلا یک آموزش های مخصوص به خود داده، هر کی مخالف تفسیر خود از توحید اصلا میکشه. یعنی میگه اول اینها دعوت کنید، اگر مثلا به اسلام نیامدن واسه باید اینها را قتل عام کنید. واقعا عملا 300 جنگ ما خوندیم که اینها قتل عام کرد. یعنی واقعا نمیگم تفسیره، من واقعا معتقد بودم که این تفسیر محمد عبدالوهاب از همین سیره رسول اکرم، همین سیره شیخ محمد عبدالوهاب. ما قبلا تفکیک نمی کردیم، واقعا اینطوره. ما مثلا
خب به عنوان سیره که تو تاریخ ثبت شده به عنوان سیره رسول اکرم اینا رو مگه نمی خوندن؟
میخوندن، ولی اصلا سیره رسول اکرم ما تو مدارس دینی که میخوندیم میگیم اصلا یک کلمه، یک روش، یک منش، یک تفسیر از شیخ محمد عبدالوهاب از اسلام از خودش نگفته. یا همین واقعا شیخ محمد عبدالوهاب اومده سیره رسول اکرم اصلا پیاده کرد.
یعنی شما به سیره رسول اکرم از منظر محمد عبدالوهاب نگاه میکرد؟
بله بله، چند یک کتاب نوشته به نام مختصر سیره رسول اکرم. ایشان محمد عبدالوهاب معتقد بود که من اصلا سیره رسول اکرم بیاده کردم. این 300 جنگ که ایشان انجام داده و ما خوندیم این جنگ ها و هزارها نفر توسط شمشیر خودش اعدام کرد، این معتقد بود که واقعا ما هم معتقد بودیم که بر اساس سیره رسول اکرم بود اصلا. بعد از اینکه واقعا از وهابیت مثلا این مسائل که شما الان می‌فرمودی، بعد از اینکه مرحله وهابیت از وهابیت عبور کردم فهمیدم، ولی وقتی که وهابی بودم اصلا این مسائل برای من و الا وهابی نمی‌موندم. اگر چیزهایی که شما فرمودی، اگر قائل به تفکیک میان سیره رسول اکرم و سیره شیخ محمد عبدالوهاب بودم، اصلا از همین اول اصلا از وهابیت و از شیخ محمد عبدالوهاب عبور می‌کردم به رسول اکرم می‌رسیدم. ولی من قائل به تفکیک نیستم و تفسیر اساسی تفسیر کتابهایی که خوندیم اصلا قائل به تفکیک نیست. یعنی همیشه میگن سیره رسول اکرم و سیره محمد عبدالوهاب، و همیشه میگن محمد عبدالله و محمد عبدالوهاب، هر دوتا مثلا فقط یکی پیامبر بود یکی پیامبر نبود، و الا از لحاظ صفات و منش ها و روش ها با هم یک هستن.
پس من اون نکته که اول صحبت گفتم روش تاکید میکنم، درسته دوتا محمد رو قبول داشتن، یکی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله به عنوان پیامبر، یکی محمد ابن عبدالوهاب به عنوان محی دین یا محی توحید، ولی اینطوری که حضرت علی هم میفرمایید یعنی به محمد ابن عبدالوهاب خیلی بیشتر اهمیت میدن حتی تا به پیامبر اکرم. یعنی تفکرات پیامبر اکرم رو هم از منظر محمد عبدالوهاب میدیدن، تاریخ پیامبر اکرم، سیره پیامبر اکرم همه رو از همین منظر میدیدن، حتی بریم جلوتر قرآن کریم رو هم از همین منظر میدیدن. چون تو آیات قرآن داریم که کسی که به شما مثلا تسلیم شد، ارائه تسلیم کرد، سلام گفت، ادعای اسلام کرد، او رو کافر و مشرک ندونید، خونش رو مباح ندونید. خب اینا سه صریح آیات قرآن دیگه. اون وقت وقتی ما میخوایم مثلا نگاه کنیم به قرآن، نگاه کنیم به سنت سیره پیامبر اکرم، از منظر محمد ابن عبدالوهاب شما نگاه میکردید و حتی ممکنه تفسیر ارائه میکرد که با ظاهر قرآن و ظاهر سنت پیامبر اکرم هم مطابقت نداشت. طوری نیست؟
بله. این مسائلی که شما برمودی مطرح میکنی بعد از اینکه از وهابیت عبور کردم و به دوازده امامیت و تشیع اومدم، این مسائل برای من این درکه. ولی من الان در مرحله من قبل از اینکه من از وهابیت به تشیع اومدم و به دوازده امامیت اومدم، ولی واقعا برای من اصلا برای من این مسئله ظاهر نبود. من معتقد بودم وقتی وهابی بودم که رسول اکرم بالاتر هست، ولی رسول اکرم معرفی، رسول اکرم معرفی همچنان که شیخ محمد عبدالوهاب تنها شخصی که توحید شناس هست و میتونه تفسیر آیات توحید بگید، همچنان رسول اکرم رسول شناسی و پیامبر شناسی فقط از آن شیخ محمد عبدالوهاب. یعنی واقعا سیر شناسی و معرفت رسول، همین کتاب مختصر سیره رسول اکرم میخوندیم ما. رسول اکرم از کتب شیخ محمد عبدالوهاب فهمیدیم، قرآن از تفسیر شیخ محمد عبدالوهاب فهمیدیم، حالا این مسائل از دیدگاه شیخ محمد عبدالوهاب میفهمیم.
من خودم یه جایی با یکی از طلبه های اهل سنت گفتگو میکردم، خب بحث رو موضوعات مختلفی بود، من گاهی مثلا سوال مطرح میکردم که مثلا شما اینجوری قضاوت میکنید، مثلا این قضیه تاریخی رو چی میگید، یا مثلا این حرف رو میدید با اون کتاب خودتون چجوری تحلیل میکنید. یه مقداری به منابع مختلف مثلا ارجاع دادیم، ایشون گاهی تعجب میکرد، سوال میکرد که مثلا شما این منابع رو از کجا میبینید. من وقتی گفتم آقا مثلا تو کتابخونه هامون تو قم، تهران، تو مراکز علمی کتابای همه مذاهب تقریبا هست، یعنی کسی بخواد مثلا با تفکر وهابیت آشنا بشه تو همین قم تهران، شما میتونید مستقیم برید تو کتابخونه بشینید، کتابای ابن تیمیه رو از کتابدار بگیرید، دروتون باز کنید بخونید. شما اون زمان که درس میخونید این فضا براتون فراهم بود یا نه؟
اصلا ببینید این روش آموزش که ما میخوندیم خود به خود منجر میشه که حتی اگر مثلا آزاد میگذارن، ما خودم هم میخوندیم، یک زندان شعوری هست، ذهنی هست ایجاد میشه. یعنی آموزشی که مثلا میخوندیم واقعا در ذهن انسان یک عزلتش در درون خود، در شعور خود، در عقل خود اصلا دیگر اصلا هیچ موقع فکر نمی کنه که این کتاب خوندنی هست. مثلا همین کتاب درس برید، یک دو تا کتاب هست، یک کتاب توحید شیخ محمد عبدالوهاب، یک کتاب توحید شیخ محمد عبدالمصری هست. این مفتی اعظم اهل تسنن در مصر که معروف در ایران به شارح نهج البلاغه هست، ما اصلا توحید شیخ محمد عبدالوهاب مصری، محمد عبدالمصری، به عنوان عین شرک می دونیم و توحید محمد عبدالوهاب عین توحیده.
میخوندید؟
هیچ موقع نمیخوندیم. چرا؟ چون واقعا اساس تفکر شیخ محمد عبدالوهاب که در درون انسان یک ممنوعیت غیر رسمی ایجاد میکنه که دیگر دنبال خوندن کتابهای غیر خود نمیره. اصلا همین کتاب توحید رازی هیچ موقع نمیره، توحید شیخ، توحید شیخ محمد غزالی مصری، یا توحید مثلا محمد خود برادر شیخ خود، یا توحید شیخ صدوق اصلا قومی ایرانی، و یا توحید اصلا صدها کتاب توحید میبینیم تو کتاب خونه عمومی هست، ولی اصلا ما برای ما اصلا این مسئله جا افتاده که اینها عین شرکت، هر کتابی که در توحید نوشته شده یعنی مساوی شرکت، برابر با شرکت، غیر از کتاب شیخ محمد عبدالوهاب.
یعنی اصلا شما ذهنن اینجوری تربیت پیدا میکردی اصلا سراغ این کتاب هم نرید ولی در دست؟
بله بله، حتی اگر در دست راست نیست، اگر مثلا میگذرن پیش ما هیچ موقع اصلا نمیخوندیم. ما معتقد هستیم که یک نعمت بزرگ برای ما ایجاد شده که ما در سرزمین توحید زندگی بکنیم و خداوند مثلا جهان را اصلا شرک و شرکیات، شرک مثلا پرس کنی، شرک ایرانیان از کتاب توحید شیخ صدو، شرک مصری ها از کتاب توحید شیخ محمد عبد،
یا کتاب فقط میگفتید بدون اینکه به این کتاب مراجعه
کنید؟ نه اصلا به این کتاب ها مراجعه نمی کردید، چون اصلا حتی مثلا فتوا داده شده که هیچ موقع به کتب و مفسرین قرآن مراجعه نکنید.
چرا؟ فتوا داده؟
بله فتوا دادن داری. چون اگر مراجعه کنید به تفسیر اصلا مفسران قرآن، همین مفسران قرآن در آیات توحیدی یه چیزی گفتند برخلاف تفسیر شیخ محمد عبدالوهاب.
خب من بخشی از جواب سوالامو گرفتم، که این فتوای به حرمت خب خیلی مهمه.
بله بله.
در حالی که در یک فضای علمی نمیشه فتوای به حرمت مطالعه داد. ما در نگاه اسلامی کتب زاله داریم. کتب زاله برای اون کسی است که آمادگی نداره، قدرت تحلیل نداره. ولی کسی که در فضای علمیه، ما در هیچ مثلا تو تشیع که من اطلاع دقیق دارم هرگز نداریم که آقا این کتاب مطالعهش حرام است. برای کسی که میتونه مطالعه بکنه، این کسی که مثلا داره بحث های کلامی و فلسفی میکنه، هیچ کس از علما از ابتدای تاریخ فقه تشیع تالا نیومده ادعا کنه که بگه آقا مثلا شما حرام است فلان کتابو بخونید. خب این خیلی زمینه ایجاد میکنه، یعنی وقتی شما بگن که مثلا حرام این کتاب رو بخونید، دیگه اصلا فضا به تعبیری که خود از طالب فرمودید کانالیزه میشه دیگه.
بله، یعنی من بالاتر از فتوا، یک حالت درونی، یک حالت در درون انسان از راز روانی ایجاد میشه که اصلا دیگر اصلا قبول نمیکنه. حتی اگر بهش بگید این کتاب بخونید دیگر نمیخونه. یک حالت در درون خود از بچگی، از سن 30 سالگی که از 7 سالگی که وارد مدارس وهابیت شدم، برای من اصلا این زمینه اصلا غیر ممکنه. همین کتاب ها، همین تبلیغات، هم تلویزیون، هم رادیو، هم همین روزنامه ها، همین اصلا در یک بسته شده بر اساس تفکرات شیخ محمد عبدالوهاب، که واقعا مثل این که اگر میرید از بیرون، مثل این که یک ماهی از دریا میره بیرون خفه میشه. یعنی ایجاد خفگی میشه، مخصوصا ترس ایجاد میشه. یعنی شما نکنی مشرک بشید از ترس اینکه من به اگر از دایره شیخ محمد عبدالوهاب و از کتبی که برای من ترسیم شده میرم بیرون، گمراه میشم، مشرک میشم، مثل ابوجهل، بدتر از ابوجهل میشم. از ترس اینکه من به باطلاق شرک و مشرکین و بالاتر و خطرناکتر از ابوجهل و ابولهب نشم، من دیگه اصلا دنبال این مسائل نمیرم، خود به خود نمیرم. حتی اگر برای من فرصت پیدا شد و کتاب مثلا به من تقدیم کردن، توحید شیخ محمد عبدالمصری یا توحید شیخ صدوق ایرانی، اصلا هیچ موقع اصلا نمیخونم. چون برای من این مسئله روانی شده.
بله، بسیار خوب.